سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز اولین گفتگوی تخصصی هوانوردی در فضای کلاب هاوس. خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه امشب این اتفاق افتاد و این فرصت و امکان به وجود اومد که در رابطه با موضوع چالش برانگیز این روزهای صنعت هوانوردی کشورمون صحبت کنیم، بررسی ضرورت و ابعاد اعمال ظرفیت 60% در پروازهای داخلی، موضوعی که چالش های بسیاری رو در این روزهای صنعت هوانوردیمون به وجود آورده. من در رابطه با این موضوع پیش خلاصه‌ای خواهم گفت و بعد از اون با حضور تیمی از کارشناسان در رابطه با موضوعات مختلفی صحبت خواهیم کرد، ابعاد مختلف این موضوع رو بررسی خواهیم کرد و در رابطه با این که گفته میشه که این موضوع شاید فقط در انجام میشه بحث خواهیم کرد. دسامبر سال 2019 میلادی این موضوع ابتماری کووید 19 در شهر ووهان چین گزارش شد. موضوعی که شاید در ابتدا زیاد به گمان خیلی ها مورد هادنی نبود، اما باعث شد که خیلی سریع یک اپیدمی در دنیا به وجود بیاد. 30 بهمن ماه 1398 نیز این موضوع رسما در ایران به وجود اومد و گزارش شد و شاید باعث این موضوع شد که خیلی ها نسبت به اون اقدامی که شاید فکرشو نمی کردن مجبور شدن یه واکنش های رو بدن. اولین اقدام صنعت هوانوردی ما که توسط انجمن شرکت های هواپیمایی بود، قطع کیترینگ پروازها بود و قانون ضد عفونی کردن هواپیما، یعنی کابین هواپیماها قبل و بعد از هر پرواز، و ارائه ماسک و مواد ضد عفونی کننده به مسافران. اگرچه که از همون ابتدا هم با توجه به اینکه ساختار هواپیما به شکلی هستش که در یک فضای محصور مسافران گیرن مجبور شدن، یعنی زمزمه هایی وجود داشت که ظرفیت پروازها باید کاهش پیدا کنه، اما این اتفاق نیفتاد و تا آبان ماه 1399، یعنی کمتر از یک سال پیش، که به دستور ستاد مقابله با بیماری کرونا و ابلاغ محمد اسلامی وزیر راه‌اندازی، شرکت هواپیمایی موظف شدند که فقط از 60% ظرفیت هواپیماهای خود در پروازهای داخلی استفاده کنند. موضوعی که این روزها و از همون ابتدا باید بگیم که باعث دلخوری شرکت های هواپیمایی شد، تلاش کردن و تصمیم گرفتن که یه افزایش قیمت داشته باشن در اون روزها، و با توجه به اینکه این روزها به نوعی مجددن بحث کاهش شیوع کرونا به وجود اومده، ما میخوایم ابعاد مختلف این تصمیم رو بررسی کنیم. من خواهش میکنم که آقای مهندس حسین منتظری فر در رابطه با اجازه میخوام که آقای دکتر حسین گندمکار، مدیر مسئول پایگاه خبری اخبار شبکه هوانوردی کنیوز، در رابطه با این موضوع سخنرانی بگن. خواهش میکنم آقای دکتر گندمکار.
بله، سلام عرض میکنم، شب همگی دوستان بخیر. خیلی خیلی خوشحالیم که در مزرعتون هستیم، سپاسگزارم از زورتون. من فقط بخواستم یه عرض ادبی کنم، انشالله حالا در مواردی در بحث خدمتون هستم و انشالله در مزرعتون خواهم بود. خواهش میکنم آقای دکتر منتظری، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
آقای منتظری فر عزیز، خواهش میکنم ضمن حالا معرفی که از خودتون میکنید، در رابطه با سیستم ایر کاندیشنینگ هواپیما به صورت خیلی مختصر برامون یه توضیحات بدید. شرکت هواپیمایی این موضوع رو عنوان میکنن که از فیلترهای هپا استفاده میکنن و هوایی که داخل کابین هواپیما جاری هست کاملا عاری از ویروس و هر گونه میکروبی هستش. لطفاً صحبت های شما رو در این خصوص بشنویم. خواهش می‌کنم. آقای مهندس جفتن باید میکروفونتون رو باز کنید.
با سلام و شب بخیر خدمت یکایک شما عزیزان، سروران گرامی، اهل صنعت، علل خصوص مهمانان گرامی شما و مخاطبین محترمتون در این بخش از مباحثه‌ای که پیش رو هست. من منتظر هستم، افتخار همکاری رو داریم خدمت شما. بله اگر اجازه بدید حالا دوستان دیگه هم اگر نیاز هست به هم معرفی بشن، ولی کن با فرمایش شما اگر بخوایم بحث ایرکاندیشن رو در وسایل پرنده و هواپیماهای امروز مطرح بکنیم، سامانه در واقع تهویه مطبوع در هواپیماهای مدرن به خصوص خب یه سامانه مستقل نیست که برگرفته از یک سیستم ترکیبی تحت عنوان ایر سایکل ایر کاندیشنینگ مطرح میشه که از چند مسیر مختلف میتونه هوا هدایت بشه و در نهایت با کنترلری که در کابین هست توسط خلبان انتخاب میشه و ترکیب میشه با هوای گرمی که از موتور گرفته میشه بخشیش و یه بخشی از هوایی که از رم ایر میاد میکس میشه و در ایر سایکل ماشین نامی ترکیب میشه. این هوا در دو مرحله در دو تا استیج خنک میشه، دوباره بعد گرم میشه، در نهایت این هوای فرش و تازه از دارت ها و مسیرهایی که در کابین و اینترکابین برای هم پسنجر اریا هم برای کاکپیت اریا به شکل جداگانه با فشار و دما و اون انتخاب هیومیدیتی و رطوبت و شرایطی که کابین التیود انتخاب میشه کاملا در داخل کابین به نوعی از اون مسیرها و نازلهای ورودی از قسمت بالا ترجیحاً وارد کابین میشه، از قسمت اون حدرک ها و قسمت بالای سقف و به همین شرطش سیرکولیشن از بالا به پایین هست به شکل عمودی و از کف کابین از کنار کابین فلور در واقع هدایت میشه به سمت سایدوال ها و از همون قسمت به خروجی ها وصل میشه. خب این سیستم همون جوری که روش کار شده و بسیار هم میشه گفت حساسیت خودش رو داره و ترجیحاً به قدری از نظر پالایش هوا امروز مجهز هست که از همونطور که شما هم اشاره کردید از یک سری فیلترهای تکنولوژی جدید تحت عنوان هپا که در واقع اینها فوق‌العاده فیلترهای حساس های افیشنسی پارکولیتد ایر فیلتر هستند که این فیلترها با بالای دقت 99.99% هوا رو در واقع پاکیزه میکنن، فیلتراسیون انجام میدن و هر نوع قطرات و ذرات معلق هوا رو از جمله میکروب ها، ویروس ها و هر نوع ذرات معلقی که با دقت 10 میکرون تقریبا اینها رو چیکار میکنن؟ جذب میکنن از فضا و در طول هر 2 دقیقه تا 3 دقیقه تقریبا میشه گفت هوای داخل کابین پروازی برای مسافرها از نوع ریفرش میشه. بین 1 ساعت شاید 20-30 بار این هوا میشه گفت تخلیه میشه و مجدد پرشوراژ میشه با هوای مطبوع محیط با انتخاب درجه حرارت، رطوبت و شرایط مناسب و راحتی که افراد سالم میتونن تنفس بکنن بهره برداری هست. حالا اگه توضیحات بیشتری بود بازم خدمتتون در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای مهندس منتظری فر عزیز، قطعا در ادامه گفتگو از صحبت شما استفاده خواهیم کرد. خانم دکتر فرزانه شرف‌وافی اینجا حضور دارن. خانم دکتر سلام به شما، خیلی خوش اومدید. من واقعا نیازی نمیبینم که شما رو مجددا بخوام معرفی کنم، معرف حضور همه اهالی صنعت هستید، اما لطفاً یه بار دیگه حالا اگر تمایلی دارید خودتون معرفی کنید و خب نظرتون راجع به این موضوع دوست دارم بدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و اعضای حاضر در این جلسه کلاب هاست. آیا صدای من به طور واضح و مشخص اگر هست؟ من با اجازهتون چند تا مطلب رو نسبت به چگونگی در واقع تصمیم 60% خدمتتون عرض بکنم.
صدای شما کاملا واضحه. من فقط جسارتا این نکته رو یادآوری میکنم که صدای این روم در حال حاضر از طریق وایس چت کانال تلگرام کن نیوز هم در حال پخشه و تعدادی از دوستان ما از این طریق دارن صدای ما رو میشنون. خواهش میکنم بفرمایید.
بسیار عالی. عرض کنم خدمتتون که در دوران اسفند ماه 1398 که ما مطلع شدیم که ویروس کرونا وجود داره و پاندمی در واقع در جهان داره رخ میده، 4-5 منظر اجرایی برای صنعت حمل و نقل هوایی رخ داد. یک منظر این بود که نگرانی مردم سفرهای به کشورهای با تعداد شیوع بالاتر ویروس کووید 19 بود. مثلا می گفتن که به چین سفر نکنیم در همون بازه. موضوع بعدی این بود که یعنی یه سری محدودیت هایی رو شاید اینطوری بگیم که وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت برای سفر مد نظر قرار دادن. یه بحث دیگری مطرح بود که مسافری پیما بکنیم این باید پایش از مبدأ صورت بگیره، یعنی اگر بخواهیم که مسافری رو سوار هواپیما بکنیم و این مسافر به سلامت در واقع سفر بکنه، حتما باید مطمئن باشیم که در مبدأ سفرش سالمه و بعدم در انتهای سفر ما این فرد رو به سلامت مقصدش رسونده باشیم. بنابراین اوایل اگر حضور ذهن داشته باشین، ما تپسنجی در فرودگاه ها و تپسنجی رو در مبادی چکین مسافر قرار دادیم. یک بخشنامه اومد که حتما تپسنجی انجام بشه و بعدم خبز دوفونی خود هواپیما، همونطور که شما فرمودید، ضد عفونی قبل و بعد خود هواپیما، تجهیزات هواپیما، در واقع ترمینال ها و حتی مثلا بار مسافر رو هم اگر خاطرتون باشه ما در دستور کار قرار دادیم و ضد عفونیش رو انجام دادیم. اینا در واقع یک سری هزینه هایی رو به شرکت های هوایی تحمیل میکرد، ولی عملا یه اتفاق دیگری در همون اسفند ماه 99 تا بازه خرداد 99 من عرض کنم، اتفاق این بود که مردم به دلیل اینکه هم حرکت ها و فعالیت اقتصادیشون به یک نوعی متوقف شده بود و اصلا علاقمند نبودن به عنوان سفر بیزنس الان دیگه جایی برن، تیکه دومش هم این بود که سفرهای گردشگری، سیاحتی و زیارتی به خاطر بسته شدن خیلی از اماکن تقریبا تعطیل شده بود. بنابراین علاقمندی و دیمنده به سفر هم به شدت افت کرد. یعنی ما در یک بازه اسفند ماه تا پایان خرداد 90 اسفند 98 تا پایان خرداد 99 یک کاهش تقاضای سفر رو داشتیم و این کاهش تقاضای سفر سبب شد که خیلی از پروازها یا کنسل بشه یا مرج بشه یا اصلا بعضی از ایرلاین‌ها در یک بازه زمانی تعطیل کردن. اینا که عرض می‌کنم کاملا مشهوده. از منظر مدیریت شرکت‌های هوایی آنچه که برای خود در واقع مدیریت داخلی هم مهم بود سلامت کروی پروازی و سلامت در واقع کارکنان شرکت هم مطرح بود. یعنی شما از این منظر هم باید نگاه می‌کردین که آیا کروی پروازی شما سلامتن حتی در پروازهای خارج از کشور مثل پروازهای مثلا عرض میکنم امارات یا عمان. من خودم شاهدم که خب کروی پروازی نگران بودن که آیا در داخل کشور این امکان هستش که اینها تستای رپید تست داشته باشن، مشخص بشه که اگر میرن تو امارات اگر مثلا تستشون مثبت شد لازم نباشه که توی امارات قرنطینه بشن. این اون اتفاقهایی بود که در واقع ما در بازه 4 ماهه هم یک سری دستورالعمل‌ها و هم یک سری تصمیم‌گیری‌های شاید پراکنده هم داشتیم. یعنی اگر خاطرتون باشه بعدها سازمان هواپیمای کشوری به فاصله مثلا فاصله فروردین ماه 2-3 ویرایش برای چگونگی دستورالعمل مقابله با پاندمی کرونا رو مطرح کردن. در همون بازه تصمیم گرفتن که پروازها و چگونه پروازها هم به صورت تصمیم‌گیری استانی استاندارها حسب نیاز در اون استان وضعیت قرمز و زرد و سفید اون موقع در واقع سه تا بود، آبی هم تخره شده بود، اینها رو هم در واقع مطرح کردن. بنابراین بعضی از استان‌ها قرمز بودن، بعضی از استان‌ها سفید بودن. اونهایی که سفید بودن خب علاقه‌مند به جذب مسافر و حتی گردشگر و فعالین اقتصادی در حوزه گردشگری بسیار تاکید می‌کردن که خب وقتی که ما سفید هستیم چرا نمیذارید مسافر سالمی که از مبدأ تشخیصش میدیم بیارید. بنابراین حتی وزارت بهداشت همون موقع ستاد ملی کرونا و سامانه رو شروع کرد در طراحی کردن که هر کسی که تست کووید 19 داده یا اگر که دوران در واقع قرنطینه تموم شده اجازه پرواز داشته باشه و یعنی تست کووید 19 منفی داشته باشه بتونه پرواز بکنه. نمیخوام بهتون بگم که این بازه رو لطفا تو ذهنتون داشته باشید، ولی از خرداد به بعد حلوشه از تیر تا شهریور ما بعضی از مناطق شروع کردن به جذب مسافر و جذب گردشگر به خاطر اینکه مردم میگفتن خب تابستون هوا گرمه، تو مناطق گرمتر خیلی راحت میتونیم ما مثلا از کووید 19 دور باشیم و متاسفانه دیدیم این تجربه‌ای که هوای گرمتر کووید کمتر رو داره این تجربه اشتباه بوده. همین مثلا بحث خوزستانمون بود، بحث در واقع کشورهای در منطقه استوایی بود که دیدیم نه این جمله صحیحی نیست و این روش رو نباید حتما بهش پافشاری بکنیم. ولی ما داشتیم، یعنی این تجربه رو داشتیم که میدیدیم مردم دارن علاقمند میشن به سفرهای به ویژه گردشگری و توی این سفرها حاضر بودن هزینه زیادی هم بدن ولی امکان پرواز داشته باشن. بنابراین نرخ کاهش یافته به خاطر تقاضای کم سال خرداد 99 ناگهان می‌دیدیم که افزایش پیدا کرده و این افزایش نرخ همه گفتن که خب برای چی داره شرکت‌های هواپیمایی نرخ رو بردن بالا؟ اصلا واقعیتش رو بخواید نرخ ناگهانی بالا نرفت، ناگهانی هم پایین نیومد. حساب عرضه و تقاضا در واقع این بالا و پایین رفت. انجمن شرکت‌های هوایی هم جلسات متعدد گذاشت، سازمان هواپیمای کشوری هم حمایت کامل کرد که در واقع بتوانیم این چرخه صنعت گردشگری رو حداقل در بعضی از مناطق لایق نگه داریم و ضرر بالاتر نبینیم. ولی ستاد ملی کرونا همون موقع اومد یک دستورالعملی گذاشت و ابلاغ کرد به سازمان هواپیمای کشوری که شما موظف هستین تا ابتدای آبان ماه حتما قاعده 60% رو در پروازها لحاظ بکنید. خب میدونید که 60% دو تا ایراد یا دو تا اشکال بنیادی ایجاد میکنه. یکی اینه که تعداد صندلی های اویلیبل هر شرکت هواپیمایی رو کم میکنه. یعنی اگر شما مثلا روی هر پروازی 100 تا صندلی داشته باشی الان دیگه 60 تا صندلی داری. دوم ایرادی که ایجاد میکنه اینه که خب عرضه کمتر صندلی اتوماتیک افزایش نرخ هر صندلی ساعت رو برای شرکت هواپیمایی ایجاد میکنه و اون هم مجبوره که بگه خب این پرواز که من مدام که نباید زیان بدم، بنابراین حداقل نرخ عرضه صندلیم رو باید ببرم بالاتر. بنابراین تصمیم گرفته شد که از ابتدای آبان ماه تا آخر آبان ماه همه شرکت های هواپیمایی قاعده 60% رو به درستی رعایت کنن و اکثر شرکت ها مثلا با شعارهایی که reserved for safety, reserved for your health, reserved یه چیزایی که اینجوری یک صندلی در میون رو در واقع بلاک کردن و نگه داشتن. ولی همون موقع اعتراضشون رو اعلام کردن با آقای مهندس اسلامی که این کار سبب میشه که درآمد هزینه شرکت ها آنبالانس بشه و حتما ضررهای هنگفتی انجام خواهد شد، که تصمیم گرفتن وام کرونایی بدهند و این وام کرونایی در واقع یک جوری جبران پوشش اون خسارت شرکت های هواپیمایی رو در بازه در واقع فروردین 99 رو داشته باشه، که دور دوم در واقع تلاش شد که وام دیگر کرونایی هم به شرکت‌های هوایی داده بشه. من اگر اجازه بدین خیلی اطاله کلام نکنم، سخن رو به صورت سرشته سخن رو من میسپارم دست سایر عزیزان. اگر سوال دیگری هم باشه یا اگر مطالبی هم باشه بنده به شخصه در خدمتتون هستم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر. باعث افتخار بود حضورتون در اینجا. نفر بعدی که من دوست دارم نظرشون رو راجع به این موضوع بدونم آقای علیرضا بابایی، فعال صنعت هوانوردی و رسانه و دستیار سابق مدیرعامل کیش‌ایر اینجا حضور دارن. فقط یک نکته رو هم خدمت دوستانی که در پایین روم هستن و صدای ما رو میشنوند بگم که اگر تمایلی دارید که از کارشناسای این گفتگو سوالی بپرسید یا نسبت به این موضوع صحبتی دارید که تمایل دارید شرکت بکنید در این گفتگو، رایت هند کنید و در وقت مناسبش صحبت شما رو هم خواهیم شنید. آقای بابایی سلام و عرض ادب، خواهش میکنم صحبت‌های شما رو در مورد موضوع استفاده از 60% ظرفیت پرواز در پروازهای داخلی بشنوید.
من هم سلام و شب بخیر میکنم خدمت عزیزان و حاضرین در روم، به ویژه اساتید محترم صنعت هوانوردی. با توجه به حضور اساتید و کارشناسان من ترجیح میدم که در بحث فعلا شرکت کنم، اما در خصوص تاپیک اگه بخوام کوتاه صحبت بکنم فکر میکنم این تصمیم بسیار مندرآوردی بود و در هیچ جای دنیا ما شاهد همچین تصمیمی نبودیم. و صنعت هوانوردی بزرگان و کارشناسان میدونن صنعت مظلوم و همینجوریش ورشکسته هست و با این تصمیم در کشور ما صدمات و خسارت زیادی رو به این صنعت به نظرم وارد کردیم و وامی که خانم دکتر شرفپافی فرمودن برای فکر میکنم یه قسمت پوشش دادن یه قسمتی از کاهش مسافرین و سفر بودش، یعنی هزینه هایی که بابت کرونا و نگهداری و استریل کردن به ایرلاین ها فکر میکنم وارد شده بسیار بسیار زیاد بوده و واقعا فکر میکنم جای خیلی حمایت بیشتری داره. اما جا داشت در چند موج کرونا و فکر میکنم این یه کوتاهی از طرف وزیر راه بود یا باید این پیغام ایرلاین ها و انجمن هوایی رو به ستاد ملی کرونا میرسوندن، چون این تصمیم عرض کردم تصمیمی بودش که به نظرم در هیچ کشوری ما ندیدیم 60% و بعضی موقع رعایت نمیشد بعضی موقع رعایت میشد. این بی‌نظمی در این بیشتر همه رو اذیت میکرد و از همه مهمترم برای مسافرین هم هی سوالهای مختلفی پیش میامد که آقا ما اگر بتونیم جلوی هواپیما بشینیم نمیدونم کنا کمتر هست یا این برحال یه سری تبرمات و خیالات مطمئن شاهد بودیم ایرلاین های زیادی به نحو احسن باید استریل میکردن ضدعفونی میکردن کروهشون رو مراقبت میکردن. و جا داره تشکر بکنم اینجا آقای موسوی از کرو و اهالی صنعت هوانوردی و خدمات پرواز، خلبان ها، چه نیروهای زمینی و چه عوامل هوایی که در ایام کرونا واقعا اینها هم در خط مقدم بودن و نادیده گرفته شدن. من اجازه میخوام که در بحث بیشتر شرکت کنم و استفاده کنم از نظرات اساتید. خیلی ممنون.
خیلی خیلی ممنونم از شما آقای مهندس منتظری فرد. شما زحمت کشیدید و در مورد سیستم تهویه مطبوع و ایرکاندیشنینگ هواپیما یه توضیحاتی ارائه کردید، اما دوستان نظرتون رو راجع به این موضوع بدونم و اینکه شما چه دیدگاهی دارید نسبت به استفاده از فقط 60% ظرفیت یک هواپیما در پروازهای داخلی، با توجه به اینکه میدونم شما اطلاعات دقیقی دارید نسبت به پروازهای و شرکت‌های هواپیمای خارجی و رفتار ایرلاین های خارجی نسبت به این موضوع. خواهش میکنم.
بله متشکرم، خیلی ممنونم از اظهار نظر سایر عزیزان و اساتید، مخصوصا توضیحات کامل و ابتدایی از مباحث اجرایی در سیاست های پروازی کشور توسط سرکار خانم دکتر شرفپافی و سایر عزیزان. عرض خدمتتون، همینطور که اشاره کردین به هر حال ما در یک صنعتی کار میکنیم که خوشبختانه این صنعت بین‌المللی است و خیلی هم تکروی کردن و اینکه در یک محدوده بسته‌ای تصمیم گیری کردن که این تصمیمات هم به نوعی میشه گفت در جامعه جهانی هم رصد میشه، توسط سایر شرکت‌های هواپیمایی در همین شرایط انجام میشه. خیلی هم بیگانه نیستیم و این که شما اشاره میکنید واقعا این نوع از روش سیاست گذاری در محدودیت تعداد مسافر به نوعی میشه گفت یک کار خیلی، حالا اسمشو مندرآوردی همکارم میذارن، ولی خب یک کار به نظر من غیر حرفه‌ای و غیر کارشناسی هست. چرا که خب مؤسسه آیاتا که در واقع نظارت بر حمل و نقل جهانی رو به عنوان یک مرجع و یک سازمان منسجم و در واقع متولی داره هدایت میکنه، خود مدیران آیاتا هم در واقع فاصله گذاری رو در صندلی های هواپیما راه مناسبی ندیدن و نمیبینن. توصیه های اکیدشون هم در خصوص کنترل بیشتر آقایان نظرشون این استش که هواپیما در طول زمان گراندیش و اون طی مسافرین در طول مسیرهای زمینیشون از ساختمان‌های فرودگاهی و اون گیت ها و اون فسیلیتی که در قسمت لند ساید و اینا هست بیشتر از اونجا آلودگی ها رو با خودشون جابجا میکنن و همونطور که اشاره کردیم هم با طراحی استریل داخل کابین برای پسنجرز و اون شرایط تهویه مطبوعی که در هواپیماهای امروزه هست، حتی هواپیماهایی که ما توی کشورمون داریم مثلا MD یا مدل هایی که خیلی هم ادوانس نیستن به تکنولوژی، همون هواپیماها هم در طراحی هاشون استفاده از این نو فیلترهای هپا که عرض کردیم خدمتتون های افیشنسی هستند، اونها هم تهویه شده و توصیه شده. حالا ممکنه قیمت هاشون برای تهویه در واقع نصف از نظر اکونومی خیلی اقتصادی نباشه همیشه بخوان استفاده بکنن، ولی در حال حاضر میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که اینها مجهز هستن و داخل مسیر پروازی معمولا با این در واقع تدابیر که دیده شده هم در طراحی سیستم تهویه هست، هم ماسک هایی که در واقع خود مسافرین بر اساس اون دستورالعمل هایی که به هر حال سازمان هواپیمای کشوری اخیراً هم من دوباره تو سایت دیدم همین دو سه روز اخیر ریویژن های جدید رو هم دوباره توش اعمال کرده و این دستورالعمل هاش به نوعی میشه گفت آپدیت شده با شرط جامعه جاریمون که حالا فازهای مختلفی از شیوع کرونا رو داشتیم در کشور. عرضم این استش که خود مسافرین در طول ساعت پرواز خیلی در معرض این آلودگی بیشتر یه سری میشه گفت از عدم اطلاع عمومی مسافرین هست و عدم آگاهی بخشی که ما میتونیم به عنوان متولیان در صنعت، حالا به هر حال هم بخش رسانه ها هم بخش اطلاعات عمومی که در جامعه داره رد و بدل میشه آگاه سازیشون، یه جوری میشه گفت این تفکر عوام هستش که ما در این فضای تنگ نشستیم. الان ممکنه به قول همکارانمون که اشاره کردن در قسمت جلو ممکنه مناسب تر باشه عقب نباشه، همچین چیزی نیست. در واقع ما عرضمون این هستش که این تفکر به نظر من خیلی شایسته نیست و جز ضربات اقتصادی که به پیکره این سنت خوردن شد که دوستان اشاره کردن تدبیر مناسبی نیست و به نظر من باید یه مقداری سیاست گذاران در واقع این صنعت به خصوص متولیان و سیستم های نظارتیمون با دید بازتری این موضوع رو نگاه بکنن. من یه آماری هم اگه فرصت هست بخوام اگر اشاره بکنم، برابر با آمار حمل و نقلی که در حال حاضر داره انجام میشه در صنعت هوانوردی نسبت به حمل و نقل عمومی در کشور به خصوص در واقع همین مترو، قطار، اتوبوس ها و سیستم حمل و نقل عمومی، اصلا این قابل مقایسه نیست. اخیراً بر اساس همین آماری که خود معاونت عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی کشور برای خرداد سال 1400 معرفی میکنه، ما تقریباً میشه گفت پروازهای داخلیمون به تعداد 15262 سورتی پرواز بوده در طول یک ماه، که اگر بخوایم مسافر جابجا شده این رو هم در طول یک ماه حساب بکنیم زیر 2 میلیون نفر مسافر به شکل میانگین جابجا شده، در حالی که در خود تهران فقط اگر ما بخوایم حمل و نقل عمومیمون رو مثل متروها مقایسه بکنیم که به شدت این تنگاتنگ هم دارن جابجا میشن مسافرین، این آمار حتی به یک ساعت دو ساعت در طول مسیر هم در حمل و نقل عمومی شهری درون شهریمون نیست. پس این به نظر من یه مقداری غیر حرفه‌ای و ظالمانه است، این نوع تصمیم گیری ها که محدودیت به این شکل همچنان داره اعمال میشه. من زیاد صحبت نمی کنم، اگر دوستان فرمایشات دیگه ای دارن خوشحال میشیم که در خدمتشون بشنویم و ممنونم از این که برنامه داره مدیریت میشه.
خیلی ممنونم آقای مهندس منتظری فر عزیز. آقای مهندس کجباف درود بر شما، اگر نقطه نظری دیدگاهی دارید راجع به این موضوع خوشحال میشم که بدونم نظرتون رو راجع به قانون 60% ظرفیت پرواز.
سلام، صدای منو دارید؟
بله
صدای سلام، صدای منو دارید؟ ممنونم، متشکرم که به من وقت اختصاص دادید و که بتونم نقطه مواردی رو خدمتتون عرض کنم. امیدوارم که مناسب باشه و قابلیت بهره برداری داشته باشه. من میخوام از این نقطه نظر نگاه کنم که وظیفه اعلام شهر در واقع محدودیت کرونایی در بُعد بین المللی یا داخلی به عهده کیه؟ خب من از پیمان شیکاگو شروع میکنم. من ماده 14 پیمان شیکاگو رو اول میخونم. ماده پیمان 14 پیمان شیکاگو میگه جلوگیری از شیوع امراض. این موضوع توی پیمان پیمانی که موضوع کرونا یه موضوع جدید هست، ولی توی پیمان شیکاگو دیده شده، یعنی قابلیت ارجاع داره. توی پیمان شیکاگو تو ماده 14 میگه هر یک از کشورهای عضو پیمان موافقت می نمایند در مواقع لازمه برای جلوگیری از شیوع و یا شیوع دیفوز، آبله، تب زرد، طاعون و سایر امراض ساریه به وسیله هواپیما اقدام لازم به عمل آورند و برای این منظور کشور مربوط یا دوائر مربوطه‌ای که با مقررات بین المللی در امور بهداشتی متعلق به هواپیما ارتباط دارند به طور دقیق مشورت و مذاکره خواهند نمود. این مذاکرات باید بدون اینکه صدمه به اجرای پیمان‌های موجود بین المللی در این موضوع که کشور مورد بحث در آن شرکت دارد وارد آورد انجام گیرد. یعنی چی؟ خب پیمان شیکاگو، من میخوام بگم اول اینو بگم، تعهدات بین المللی رو ما را نشون میده. الزاماً لزومی وجود نداره که ما تعهداتی که توی پیمان شیکاگو داریم به موضوع داخلی تصریح بدیم. از این منظر توی پیمان شیکاگو داره میگه اگر ما نسبت به کشورهای دیگه تعهد داریم باید توی مواقع، البته اسم کرونا دقت کنید، اسم کرونا توی ماده 14 پیمان شیکاگو نیومده، ولی از قاعده تعمیم استفاده میکنن، میگن از اونجایی که بیماری کرونا یک بیماری مسکیه پس قابلیت انطباق با ماده 14 پیمان شیکاگو رو داره. پس توی مواقع تعهدات بین المللی، یعنی پروازهایی که از مبدأ یا مقصد ایران هستن یا به نوعی در ایران نشست و برخاست خواهند کرد مشمول ماده 14 پیمان شیکاگو میشه و یک سری الزاماتش توی انکس 9 تعریف شده که توی این بند میگه کشورها رو متعهد میکنه توی همچین مواقعی از مشورت با سازمان‌های بین المللی با سازمان‌های بین المللی مشورت کنن که توی این مسئله میشه سازمان بهداشت جهانی. حالا بیاین تو مسئله پرواز، در واقع پروازهای داخلیمون. توی پروازهای داخلیمون مرجع میشه قانون هواپیمای کشوری، مرجع قانونی که ما داریم قانون هواپیمای کشوری. ولی آیا قانون هواپیمای کشوری میتونه ظرفیت اجرای ماده 14 پیمان شیکاگو رو دارد؟ خیر، چون که در داخل کشور سازمان هواپیمای کشوری امر حاکمیتی در امور بهداشت به عهده نداره، امر وزارت بهداشت خواهد بود. خب حالا سوال این میشه که اگه سالا توی همچین مواردی چه اتفاق میفته، باید با چه پروتکلی وزارت بهداشت و سازمان هواپیمای کشوری هماهنگ کنن؟ با این مسئله تو دنیا حل و فصل شده. توی بعد از بحران سارس توی اروپا دو تا سند تدوین شد به نام در واقع یکیش برای بیوسکیوریتی ریسک آنالیز بیماری های عفونی بود، یکی بیوسکیوریتی ریسک آنالیز بیماری های مصری. خب که ما نیاز بود این سندها رو در زمان خودش خب انطباق میدادیم با کشور خودمون و ریسک ابتلا رو میتونستیم محاسبه کنیم. ریسک ابتلا هم مثل تارگت لیول آف سیفتیه، یعنی اینکه به ازای هر تعداد مسافری که جا به جا میشه باید یه نرخ کمی داشت، یه نرخ مشخصی از ابتلا بیشتر نشه. ما اگر اینو سند رو ترجمه داشتیم، یعنی که انطباقش داده بودیم، میتونستیم آنالیز کنیم که اگر خب مسافر آیا تبسنجی تو فرودگاه کفایت میکنه، آیا خب باید علاوه بر تبسنجی رپید تست هم باید انجام بشه، آیا علاوه بر رپید تست خب فیلتر هپام لازم هست یا خیر، و در نهایت سیت اساینمنت که خود ایکاوان ریکامندیشن داره ولی رقم پیشنهاد نمیکنه، آیا باید اعمال کنیم یا خیر. سرجم در پاسخ به این موضوع تاپیک 60% که گفته شد یا اینکه باقی اقدامات نیاز به بیوسکیوریتی ریسک آنالیز داره و اینو چون این سند رو نداریم توی کشور ما نمیدونیم اقداماتی که داریم توی صنعت هواپیمایی داریم انجام میدیم آیا میتواند نرخ ابتلا رو کاهش بدهد یا خیر. این نقطه نظر من بود در حدود 60%. ممنون و سپاسگزارم از وقتی که من اختصاص دادید.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، استفاده کردیم از صحبت‌های شما. خانم دکتر شرف‌بافی، من دو تا سوال دارم از شما. با توجه به این شما در زمان شیوع کرونا و در ابتدای این موضوع کار اجرایی داشتید انجام میدادید، مدیر عامل شرکت هواپیمایی کیش بودید، پیش‌بینی‌هایی که یاتا داره از این پاندمی انجام میده و حالا میگفتن که تا سال 2024 و بعد گفتن حتی شاید بیشتر از اون بر نمیگرده سطح حالا دنیای صنعت هوانوردی به سال 2019 و قبل از اون، میخواستم بدونم که این پیشبینی‌ها تا چه حدی قابل استناد هستش. و سوال دومم اینه که اگر این مصوبه‌ای که ستاد مقابله با بیماری کرونا راجع به ظرفیت 60% داشته رو بخوان لغو کنن، چه تأثیری بر اقتصاد شرکت‌های هواپیمایی خواهد داشت؟ آیا این موضوع به حدی هستش که شرکت‌های هواپیمایی رو به نوعی دچار یک پیشرفت چشمگیر بکنه یا نه؟
خب در مورد نکته اولی که شما فرمودین، خود یاتا در واقع در سال 2021 ابتدا یک گزارش در واقع فیوچر مپینگی رو ارائه داد. دو مدل پیشبینی کرده بود، یکی که نمودار رو به صورت وی تایپ کاهش و افزایش مسافرین و تقاضای سفر مطرح کرده بود که افت ناگهانی و بعدم صعود ناگهانی که وی تایپ رو پیشبینی کرده بود، یک روش دیگه هم یو تایپ رو پیشبینی کرده بود که در واقع این یو تایپ یه افت ناگهانی داره ولی این افت به مدت زمان طولانی مثلا نزدیک 1 تا 3 سال ادامه پیدا میکنه و بعدم دوباره رشد ناگهانی داره. هر دوتای در واقع این به اصطلاح رفتار رو ما مشاهده کردیم. حالا کجا برخی شد در داخل کشور خودمون و برخی شد در خارج از کشور. ما الان اون نمودار وی تایپمون رو خیلی سریع دیدیم در داخل کشور. یعنی جالب بود که عرض کنم خدمتتون که هر جا اجازه سفر داده شد از سفر هوایی می‌دیدیم تقاضا بلافاصله رشد می‌کنه. یعنی مدل وی تایپ این افزایش اتفاق می‌افته. ولی در کل دنیا این بازه زمانی پیشبینی که می‌کردن می‌گفتن که تعداد مسافر جا شده و ترنوور شرکت‌های هوایی در پایان 2019 هر عددی بوده، اگر قرار بود صنعت بیاد ریکاوری بشه حداقل به 2024 باید برسه و در سال 2024 میرسه به سطح در واقع همون عمل کرده سال 2019. این اتفاقی که در واقع مطرح شده بود و ما الان می‌بینیم که با زدن واکسن و در واقع کاهش تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا، این شاید مثلا زودتر تا پایان 2023 این ریکاوری اتفاق بیفته. ولی این تجربه یوشک رو شما در کل دنیا میبینید. یادمون نره ما صحنه‌هایی رو در جهان تجربه کردیم که اکثر شرکت‌های هواپیمایی هواپیماهاشون رو گراند کرده بودن و برای اینکه حتی پارکینگ پوزیشن نداشتن با یه باند فرودگاه هواپیما رو پارک کردن. من میخوام بهتون بگم که اون تجربه در واقع سال 2020 و ابتدای 2021 یه مقداری مرور بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده و بر اساس اون ترند. الان شما نمیدونم بازی فوتبال امشب رو اگر ملاحظه کردین تو ویمبلی دیگه صندلی یک در میون و تعداد کم در واقع فن فوتبال نبود، همه تقریبا اومده بودن. این نشون میده که در جامعه جهانی رفته رفته حتی مثلا استفاده از ماسک هم دیگه الزامی نخواهد شد. حالا کشور ما یه مقداری الان در پیک در واقع پنجم قرار میگیره، ما اصلا توصیه نمی کنیم نه برای سفرهای هوایی نه در واقع دیدارهای به این طرف. ولی مورد دیگه ای که سوال دیگری که شما فرمودین، اگر که ما بگیم قاره 60% رو همین الان برداریم، شرکت‌های هوایی بدیهیه که صندلی قابل عرضه‌شون افزایش پیدا می‌کنه. 40% صندلی قابل عرضه‌شون افزایش پیدا می‌کنه. و این سبب میشه که چرخه حرکتی که حالا کشفلوی شرکت هوایی هست افزایش پیدا کنه. بنابراین شرکت‌های هوایی رفته رفته جون می‌گیرن. نمی‌گیم الان اینا خیلی سریع ریکاور میشن، ولی رفته رفته جون میگیرن و شروع به در واقع بازگشت به حالت اولیه قبل از سال مثلا عرض کنم خدمتون قبل از سال 2019 اتفاق میفته. ولی ما دو تا اتفاق رو در کشور داریم، یه بخش قاعده 60%، یه بخش دیگه هم به خاطر سانکشن ها ظرفیت ناوگانمون خود به خود طول عمرش رو داره از دست میده. من لطفاً میخوام به همه دوستان توجه بدم که ما میگیم ظرفیت ناوگان رو وقتی 60% استفاده میکنیم، 40%ش رو عملاً هم براش موتور و سایکل موتور میندازیم، هم طول عمر هواپیما و هم در واقع اویلیبیلیتی، حتی ضد عفونی کردن هواپیما هم در داخل هواپیما میدونید که به هر هزینه و شاید مثلا آسیب‌هایی رو داشته باشه. ولی همه اینها رو ما می‌ذاریم کنار، میگیم حتما باید اول و اولویت اول رو به سلامتی مسافر، به سلامتی کروی پروازی و اینها اختصاص بدیم. یه نکته‌ای که جناب آقای کجبار اشاره کرد و خیلی نکته درستی هم هست اینه که ما واقعا اول بسنجیم، یعنی بیایم ببینیم ریسک اسس بکنیم. این ریسک اسسمنت بگیم مثلا میگم اتفاقا همین شهریور سال 99 یه همچین اتفاقی هم افتاد در سازمان هواپیمای کشوری. یک تیمی اومدن بررسی کردن که چه تعداد از مسافرین در حین پرواز ممکنه دچار کرونا بشن. یک فیلمی، یک کلیپی در امریکا درست شده بود و اون رو هم پخش کردن که نشون میداد که کسی اینفکتد نمیشه در پرواز. نمیدونم اگر خاطرتون باشه، حتی به نظرم در کن نیوز هم در واقع شما این رو نشون دادین. به بحث در واقع ریسک اسسمنتی که اینجا میشه مطرح کرد و در واقع شاید اینفلوئنس ریتی که مطرح کردن در همون، هر دوتای این رو میشه خیلی راحت بعد از گذشت یک سال و نیم ما میتونیم در واقع این تجربه رو داشته باشیم که بله حالا الان قاعده 60% اگر یک سال ایمپلمنت شده ببینیم که چقدر اینفلوئنس داشته، چقدر کاهش در واقع میزان ریسک درگیری یا تشدید پخش یا انتشار ویروس کرونا رو داشته. ارزیابی که ما تو شهریور 99 انجام دادیم این بود که علارغم اینکه بیشترین تعداد پرواز رو کروی پروازی ما دارن، ولی کروی پروازی کمترین در واقع تعداد بیماران در بین کل کارکنان رو هم داشتن. این نکته چیزی بود. ما آمار گرفتیم از همه شرکت رو و این گزارشش خدمت ریاست محترم سازمان هواپیمای کشوری اون موقع داده شد. من دوباره اطلاع کلام نکنم، دوباره سررشته سخن رو میسپنیم دست سایر عزیزان. اگر فرمایش دیگری باشه در خدمت ما.
خواهش کنم خدمت از ما. آقای مهندس منتظری فر در خدمت شما هستم. آقای بابایی
سلام مجدد خدمت دوستان. واقعا بحث خیلی جالبیه و استفاده میکنم. اون سوال من از آقای کجروف این بود که آیا مشخص هستش که سهم صنعت هوایی در ابتلا به کرونا مسافرین چقدر واقعا؟ یعنی ما چرا وقتی تو صنعت حمل و نقل اگر میخوایم بحث بکنیم، مثلا در دریایی، زمینی، حمل و نقل زمینی و دریایی، هیچ همچین قانونی رو اجرا نمی کنیم و بر چه اساسی؟ اصلا آیا خانم دکتر شرف‌بافی و یا آقای کجباف میتونن به ما بگن که اصلا این قانون 60% چجوری خلق شد و از به چه دلیلی بودش؟ چون بعد از حتی این اواخر که ما الان واکسن هم مردم هم میزنن، تنها قانونی که مصر روش موندن و هیچ تلاشی برای باز شدنش نمیشه همین 60% و من میدونم که خیلی مسافرین و مردم هم در مضیقه و اذیت بودن. فقط کافی بود مثلا یه تیم فوتبال از یه مسیر کم تردد مثلا یه شهر خاصی میخواست برگرده، 30 نفر این تیم فوتبال یا تیم ورزشی بودن و از مثلا 80 نفر مرافع و کسبه و بازاریایی که میخواستن برگردن و همه مشکل این ظرفیت رو داشتن. خواستم بدونم واقعا سهم صنعت هوایی از این داستان چقدر بوده و چطوری به این 60% دوستان رسیدن.
آقای کجباف، خانم دکتر اگر نسبت به صحبت بابای حرفی دارید.
ممنونم آقای بابایی، سوال خوبیه. ما به دو طریق میتونیم الان اینو نگاه کنیم. یکی اینکه نگاه کنیم همون مسئله که مثلا بیو سکیوریتی ریسک آنالیزی که گفتم انجام بدیم، فارغ از این که نسبت به موتهای صنعت دیگه نگاه کنیم. یعنی ما یه الزام به صنعت هواپیمایی، یه الزام به بین المللیه، ما تو کشور خودمون میخواییم یه الزام بین المللی رو رعایت کنیم و میخواییم بیوسیکیوتی ریسک آنالیز انجام بدیم برسه یه روند. یه وقت دیگه نه، این نفعی موضوع رو میذاریم کنار، میگیم آقا ما تو صنعت هواپیمایی توی زده چه داخل قرار نیست که از استانداردهای بین المللی تبعیت کنیم. باید به گونه ای باشه که بین شقوق مختلف حمل و نقل تبعیض نباشه. همون نرخ مبتلایی که ما تو مترو داریم، تو اتوبوس داریم، توی تاکسی داریم، باید یه صنعت هواپیمایی هم داشته باشیم. اگه با این دید نگاه کنیم از حیث مقایسه تطبیقی داخلی بین سایر صنایع خودمون، قطعا داره به صنعت هواپیمایی جفا میشه. چون که شما الان توی فیلم ها، حالا مثلا فیلم هم نمیخواد، شما بگید الان توی مترو، توی اتوبوس های درون شهری، توی تاکسی، من خودم سوار تاکسی شدم، خواهی پیاده شد خیلی راحت. میخوام بگم این پاسخ شما اینو به رویکردهای ما بستگی داره. این که ما میخوایم یه رویکرد بین المللی داشته باشیم که توی رویکرد بین المللی هم نگفته 60%، تأکید میکنم نگفته 60%، میگه بیو سیکیوریتی ریسک آنالیز انجام بدید. حالا ممکنه توی بیو ریسک سیکیوریتی آنالیز که شما انجام بدید، شما با تهویه هپا، با تبسنجی، با رپیدتست، با هم ضد عفونی کردن فرودگاه‌ها اصلا به این نتیجه برسید نرخ ابتلا رو کاهش پیدا می‌کنه، نیاز به سیت اساینمنت ندارید. یه وقت دیگه نه، انجام میدید بعد از اینکه ریسک اساس بیو سکیوریتی ریسک آنالیز انجام بدید، نه مثلا متوجه میشید باید مثلا یک روش دیگه مثل سیت اساینمنت هم انجام بدید که باز هم نرختون پایین بیاد. من منظورم اینه که پاسخ سوال شما بستگی به رویکردی داره که نسبت به ابتلای کرونا تو صنعت هواپیمایی استخراج میکنیم. و یه نکته دیگه این که فرمون ماجرا توی این قسمت، توی قسمت بهداشت، چون یه امر حاکمیتی هم هست، دست سازمان هواپیمایی کشوری، انجمن شرکت ها، ایرلاین ها. اگر یک ایرلاین برای خودش بیاد من بگه من بیو سکیوریتی ریسک آنالیز میکنم، ولی ممکنه وزارت بهداشت بگه من اینو قبول نمیکنم. بیو سکیوریتی ریسک آنالیز باید به یک توافق بین سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت بهداشت ایران از حداقل همون ابتدای ابتلا نوشته میشد. بعد از 6 ماه نمیتونستیم آنالیز کنیم، ولی هنوز که هنوزه این موضوع چک نشده. من الان یه سوال دارم، مثلا این موضوع 60%، من بگم ما برای این 60% هم آیین‌نامه نداریم. 60%ی که الان داره سازمان هواپیمایی کشوری داره که میگیم من چک میکنم پروازها، داره از رو TCS ها چک میکنه. هر جا که یک کلیپی فیلمی منتشر شده متوجه شدیم که توی پرواز 60% رعایت نشده. اصلا من میخوام بگم که قانون نادرست نوشته شده توی این موضوع، ولی باید این قانون نادرست اجراش درست باشه، یعنی همین رو باید اجرا کنیم. ولی میخوام بگم ما هم توی نوشتن قانون الان مشکل داریم، هم توی اجراش، یعنی اینکه تا وقتی که فیلم منتشر میشه متوجه میشیم تازه این 60% رعایت نشده. جنبندی این که در پاسخ به سوال اول شما اینه که ما به رویکردمون بستگی داره، دو تدوین در واقع مقررات تو این زمینه، به یکی اجرای درسته. ممنون و سپاسگزارم.
سلامت باشید. آقای مهندس منتظری‌فر، شما هم راجع به صحبت خانم دکتر شفافی نکته رو می‌خواستید اضافه کنید. خواهش می‌کنم.
بله، خیلی ممنونم از اظهار نظرات عزیزان و اساتید محترمی که صحبت کردن. من عرض کنم خیلی کوتاه که ضمن تایید نظرات کارشناسی آقای مهندس کجباف عزیز و در تایید فرمایشات سرکارخانم دکتر، در واقع اینو می‌خواستم عرض کنم در همون نقشه و راهبردی که آیاتا در سال اول در واقع کرونا اومد برای هدایت عملیات هوانوردی و حمل و نقل هوایی، راهبردی رو ایجاد کرد در رابطه با همون بایو سیفتی که اون رودمپی رو ارائه کرد، 5 تا تقریبا میشه گفت راه حل خیلی اصلی رو برای این نوع از فعالیت هوانوردی توصیه کرد. که من می‌خواستم یه اشاره خیلی اجمالی به این 5 تا راهبرد بکنم که یکی از اونا که در از درجه اهمیت قرار میگیره دسترسی به ساختمان‌ها و ترمینال‌ها و محدود کردن آنها، یعنی می‌خواسته بگه که ما سعی کنیم در طول در واقع ایمبارکلینگ یا سوار شدن مسافرین از ساختمان‌ها و کوریدورهای مختلف سعی کنیم این مسیرها رو محدود بکنیم که در معرض قرار نگیرن مسافرین. دمای بدن همه رو در موارد ورودی و اینا در واقع باید چک میشد که خب اینا توصیه‌ای شد مسافرین قبل از ورودشون از نظر اطلاعات و سلامت جسمانی خودشون به شکل خوداظهاری حتما اینا رو لایک بکنن و سیستم و سامانه‌ای وجود داشته باشه که بتونه اینا رو در واقع تطبیق بده که در حال حاضر هم داره استفاده میشه. همچنین مسافران ترجیحاً به شکل آنلاین و به نوعی میشه گفت غیر حضوری و دیجیتالی چکاپ بشن و اون تیکت و برنامه های بوردینگشون پستشون رو این رو دریافت بکنن. خب من میخواستم این رو عرض بکنم، ما در طول این 2 سال در بخش سند هوانوردی همونطور که مشاهده میکنید و مستظرید، ما زنجیره تأمین در واقع مسیر یا این خدمات و عملیاتی که از بعد ورود مسافر به منطقه فرودگاهی تا خروجش از پلای هواپیما، فقط ایرلاین ها درگیر این نیستن، خیلی از شرکت ها و سیستم های زمینی و اون خدمات فرودگاهی و خود فرودگاه های کشور هم باید در این مدت تمهیداتی داره در جهت کاهش این مسائل، به نوعی که ما اینا رو مکانیزه بکنیم و همین که عرض کردم مسافرین در صف قرار نگیرن به این شدت در طول مسیر، چه در حال سوار شدنشون به هواپیما، چه در حال پیاده شدنشون، و با توجه به اون سیستم مناسبی که از نظر ایرکاندیشنینگ عرض کردم در هواپیماها در حال حاضر بدبین میشه و اون فیلترشون به شکل انجام میشه، قطعا ما ریسکمون برای مسافرین در طول زمان پرواز پایین‌تر میمونه. به هر حال من تایید میکنم واقعا این جفایی که در حال حاضر بدون مستندات و مطالعه داره انجام میشه و متاسفانه ما آماری که در واقع سرکار خانم دکتر که اشاره کردن، این آمار کرو به شدت میتونه کمک بکنه به صحت این که ما در طول مسیر پرواز اگر قرار بود که این ریسک بالا باشه قطعا مهمانداران عزیز اون کرو پروازی که خدمات میدادن یا اون پرسنل خدمات فرودگاهی و در واقع ترافیک و اینا، خب این آمار رو اگر ما بتونیم بهش رصد در واقع بشه گفت بهشون استناد بکنیم خیلی خیلی میتونه به شکل حرفه‌ای کمک بکنه به حالا متولیان امر که سیاست گذاری میخوان بکنن و متاسفانه بکاپ اطلاعاتی و آمار خوبی رو نتونستیم براشون تأمین بکنیم یا متخصصین نتونستن این آمار رو در واقع به خوبی هدایت بکنن برای تصمیم گیری سیاست مداران. من خیلی ممنونم از اینکه فرصتی داشتیم، اگر فرمایشات دیگه‌ای هست هدایت بفرمایید و من شنونده هستم. متشکرم.
ممنونم آقای مهندس منتظری فرد. یه سوال خیلی خیلی مهمی که اینجا وجود داره در این موضوع، نقش سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت‌های هواپیمایی در مرتفع کردن این موضوع. خانم دکتر در یک بخشی از صحبتشون گفتن که شاید وزیر راه و شهرسازی برای ستاد مبارزه با بیماری کرونا نتونستن این موضوع رو روشن کنن که این ظرفیت گذاشتن برای پروازهای داخلی لطمه میزنه به اقتصاد شرکت‌های هواپیمایی و حالا در کل شاید موضوعی که هیچ اهمیتی نداره. من میخوام که به ترتیب حالا از دوستان این نکته رو بپرسم که نقش سازمان هواپیمایی کشوری و نقش انجمن شرکت هواپیمایی رو چطور دیدن در حل این معضل و مرتفع کردن این مشکل. آقای مهندس بابایی نظر شما رو بشنویم و بعد باز از بقیه دوستان سوال میکنم. آقای بابایی خانم دکتر اگر شما پاسخ بدید نسبت به این موضوع ممنون میشم.
برای اینکه وقت خیلی نگذره من گفتم سریعا این رو مطرح بکنم. سازمان هواپیمایی کشوری چندین جلسه با حضور مدیران عامل شرکت‌های هوایی مطرح شد و هم بعد از اون در واقع یه گروه تخصصی، کارشناسی تخصصی و گزارش‌های در واقع کامل رو دادن. ولی لازم به ذکره که مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مر قانونه و اون تصویب و در واقع صدور نظر و اعلام نهایی رو ستاد ملی کرونا انجام داده بود و سازمان هواپیمایی کشوری هم بر اساس در واقع اون مصوبه ابلاغی به شرکت‌های هواپیمایی داد. این رو خواهش میکنم همه دوستان مختصر باشن که در واقع چه وزارت راه و شهرسازی، چه معاونت حمل و نقل جناب آقای مهندس آدم‌نژاد و چه آقای کاپیتان زنگنه و سازمان هواپیمایی کشوری تیم کارشناساشون همه در واقع به یک نوعی همراهی کردن به دلیل اینکه نگاهشون حمایت از صنعت حمل و نقل هوایی بود و نگاه در واقع مشابهی که آقای کجواب هم اشاره کردن آیا قاعده 60% در سایر مودهای حمل و نقلی مثل مثلا جا به جایی اتوبوس ها یا مثلا بین شهری ها یا در داخل شهر همین مترو رو مثال بزنیم آیا اتفاق افتاده یا خیر. ولی خب ستاد ملی مقابله با کرونا این رو قبول نکرد. بنابراین شرکت های هواپیمایی مسئولین بازرگانیش نهایت تلاششون رو کردن که این قاعده 60% رعایت بشه. من خواهش میکنم که نگه مگر که مثلا چند تا فیلم در اومده حتما نگاه میکنیم که میبینیم رعایت نشده. چیزی که اتفاق افتاده و الان هم جاری و ساری هست اینه که اگر خانواده‌ای با هم به صورت یک گروپ تیکت داشته باشن اینها رو میشه در کنار هم نشون، یعنی این مجوز در واقع صندلی یک در میان حذف میشه و اینها کنار هم میشنن. این نکته که حالا گفتن چرا قاعده 60% از کجا اومده، خب اتفاقا در همون جلسات انجمن شرکت‌های هوایی همین هم مطرح بود که آقا چرا اصلا شما نمیگی 50%، نمیگی 53%، نمیگی مثلا 70%، عدد 60 از کجا آمده است؟ اگر که هواپیما رو یک صندلی در میون میچیدیم به تقریبا عدد 60% میرسیدیم بنابراین مثلا اگر که لود یک هواپیمای 100 نفر رو در نظر بگیرید، این با چیدمان یک صندلی در میون تقریبا عدد 60 صندلی رو براش مستخرج می‌کردیم. بنابراین شرکت‌های هواپیمایی از ابتدا در زمان فروش صندلی به تعداد 60 نفر صندلی فروش انجام میدن و اگر که گوشو داشته باشن، لیست انتظار داشته باشن یا اگر مثلا شرایط ویژه‌ای برای اون پرواز جاری باشه، میان و از خانواده‌ها تقاضا میکنن که چند تا در واقع خانواده رو در کنار هم، مثلا پدر مادر و مثلا بچه، همه‌شو توی یک ردیف صندلی ستایی قرار بگیرن و جا باشه برای پذیرش مسافرینی که الان به صورت اضطرار احتیاج به جابجایی دارن. و میدونید که خب تقاضا برای سفر الان پس از واکسیناسیون حتی برای سالمندا بیشتر شده و مردم در واقع در همین تابستون 1400 به دلیل اینکه نزدیک یک سال سفرهای گردشی و تفریحیشون رو پستپون کردن، یک احتیاج حالت در واقع فنریه. فرض کنیم فنر رو فشردیم و یک سال در واقع اجازه گردشگری ندادید، این فنر برمیگرده و وقتی برگشت با یک فشار خیلی زیادتری برمیگرده. من میخوام بگم که اگر که ما پیش بینی کنیم که تا پایان سال 1400 همه ایرانی ها رو بتونیم واکسینه بکنیم، بنابراین احتمالاً مثلا در بازه بهمن یا مثلا همون تعطیلات و اینها از 22 بهمن شروع میشه و میره تا عید، ما یک پیک سفرهای هوایی رو به شدت خواهیم داشت. بنابراین لازمه که حتما شرکت‌های هواپیمایی از الان برنامه ریزی بکنن، در واقع ناوگانشون رو آماده بکنن برای پذیرش اون مسافرین و ستاد ملی کرونا هم الان یک بار دیگه بازبینی بکنه بر اساس شرایط جدید و بر اساس در واقع شاید مثلا ممکنه همین الان بگن وضعیت تهران در اثر در واقع ورود موج پنجم ممکنه وضعیت نامناسبی باشه، تعداد در واقع 60% صندلی رو رعایت بکنیم. من نمیدونم، ولی هر اون چه که هست حتما باید بسپریمش به متخصصین امر و افرادی که در همین در واقع زمینه به صورت عدالت محور با نگاه در واقع ارتقاء کل عمل کرده کشور، نه فقط صنعت هم نقل هوایی بلکه سلامت کشور، همونطور در واقع بحث قانون مداری و قانونمندی کشور و توسعه گردشگری همینطور و سایر در واقع موارد رو ما باید با یک رویکردش از نگاه کلنگر برای برداشتن این ظرفیت 60% نگاه کنیم. من حالا اگر اجازه بدیم باز دوباره اطلاع کلام نکنم، اگر سوال دیگری باشه من سعی میکنم مشارکت کنم، در خدمتتون باشم.
سلامت باشی خانم دکتر. نکته بگم، به هیچ عنوان در مضمون سوال من این موضوع نبود که خدای نکرده سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به این موضوع حالا کاری انجام نداده یا این موضوع رو منتقل نکرده به ستاد کرونا. حد اقلش برای خود ما، چون رابطه به شدت مستقیمی داریم با هم دوستانمون در روابط عمومی سازمان و هم با حالا دوستان در دفتر مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری، میدونیم که به شدت تلاش شده برای اینکه این موضوع رفع بشه اما انجام نشده حالا به هر دلیلی. دوست داشتم نظر دوستان و کارشناسان رو بپرسم. آقای بابای عزیز اگر آماده هستید نظرتون رو بدونیم راجع به این موضوع.
مجدداً شب بخیر و سلام عرض می‌کنم. من می‌خواستم بدونم واقعا قبول دارم این قسمتی که شما میگین، ولی من یکم موضوع رو رسانه‌ای نگاه می‌کنم و اونم اینه که سازمان هواپیمای کشوری و انجمن تلاششون رو کردن اما همونطور که گفتیم واقعا این اتفاق نیفتاده و من انتظارم از وزیر راه بودش که به عنوان پدر این حوزه توی ستاد ملی کرونا بهتر این طرح و این نتیجه های کارشناسی که الان اینجا بحث شد و عوامل دیگه ای هم میتونه بهش اضافه بشه رو بهتر پرزنت میکردن. یه مقدار به نظرم باید تعارف رو بذاریم کنار و من فکر میکنم آقای اسلامی باید، حالا کاش آقای بی‌نیاز یا از وزارتخونه کسی میامد، و پاسخ میداد که چرا یا اصلا اگر هم اگر کردن ما نمیدونیم. آیا جلسه برگزار شده که این نتایج کارشناسی رو و حرفای متخصصین زده بشه، مشکلاتی که پیش اومده تو صنعت برای ایرلاین ها، برای مسافرین رو تو ستاد ملی کرونا بحث کنن، طرح کنن و تغییر بدن این درصد رو؟ میخواستم بگم که بهتره یه مقداری چالشی تر هم حرف بزنیم و اون اینه که مقصر به نظرم کی بوده که پیگیری نکرده.
ممنونم از شما. آقای مهندس منتظری پس.
بله، در خدمتتون هستم.
نظر شما رو راجع به این سوال انتهایی ما، یعنی نقش سازمان هواپیمای کشوری و انجمن شرکت هواپیمایی در برخورد با این موضوع رو بدونیم.
خواهش میکنم. دوستان خیلی خوب اشارات در واقع اکملی داشتند، ولی چند در رابطه با این بحثی که جناب بابایی عزیز فرمودن، ببینید ما برای تصمیم گیری مدیران ارشد نیاز به یه سری تصمیم سازی دارن. تصمیم سازی ها به شکل حرفه‌ای بر روی آمار و مسائل کارشناسی و حرفه‌ای طراحی میشه و ما اگر بتونیم اهل صنعت یا همون که اشاره شد مراجعی که میتونن این آمار رو به خوبی استخراج بکنن، از اینا در واقع به شکل مدیریتی بتونن تجزیه تحلیل هایی رو انجام بدن، یا همون بحث ریسک اسسمنت های حرفه‌ای توی این زمینه از نظر در واقع بحث سیفتی و مسائل در واقع بهداشتی مرتبط، آماری که در این دوره یک سال دو ساله‌ای که تقریبا حالا 18 ماهی که داریم تجربه میکنیم، اگر اینا رو به شکلی بکاپ میتونستیم بگیریم و بازنگری بکنیم به نوعی که بشه برای تصمیم گیری به مدیران ارشد و بحث نظارتی در سازمان، که اونها هم بتونن در اون کمیته های تخصصی که در وزارت بهداشت داره روی این موضوع تصمیم گیری میشه، به راحتی بشه اینا رو تجزیه تحلیل کرد و برای تصمیم سازی آماده میشد، خیلی بهتر بود. چون ما همونجور که اشاره شد مدای مختلف حمل و نقل رو داریم در کشور، که اشاره هم شد بحثای زمینی در اون شهری، بحثای حمل و نقل بین شهری از طریق قطار تو زمینی، خب هیچ کدوم درگیر این موضوع نمیشن و میبینیم که صنعت هوانوردی به عنوان یک پیشانی که یک جایی هم میشه گفت بحثای های تک هم بهش وصل هست، به همین سادگی میبینیم دچار آسیب‌های اقتصادی شدید میشه و ما نمیتونیم پاسخ بدیم. یعنی ما که عرض میکنم اند صنعتی که درگیر این کار هستن. من این رو یه مقدار در ضعف بازخوانی اطلاعات و آماده سازی اینها برای ارائه حرفه‌ای‌تر به مدیران تصمیم ساز در بخش‌های حاکمیتی می‌بینم. حالا باز هم موارد مختلفی هم هست، به همین سادگی که عرض کردم نیست، ولی که به شکل کلی نظر بنده این هست. به هر حال بایستی به نوعی تو این تصمیم به هر شکلی که هست دستاندرکاران اصلی اعمال نفوذ بکنند و بازنگری انجام بشه توی این تصمیم گیری در زمان مناسب در واقع جاری. در خدمتون هستم، بازم اگر فرمایش شد هستیش.
سلامت باشید، ممنونم خدمت از ماست. آقای دکتر گندم‌کاری، صحبت‌های شما راجع به بحث امشبمون بشنویم.
تشکر می‌کنم از همه دوستان، خیلی خیلی بحث‌های خوبی صورت گرفت، انصافاً مباحث علمی خیلی خوب و دقیق صورت گرفت. البته کاش از دوستان وزارت راه و یا کمیسیون بهداشت، وزارت بهداشت بودن تو جمع ما، میتونستن جواب بعضی از سوالات دوستان رو بدن. من تصورم برای این که حالا البته کاش از افرادی هم که احیانا اگر طرفدار اعمال ظرفیت بودن و به نوعی موافق بحث 60% بودن، هم از دوستان کسی بود صحبت میکرد که بالاخره نظرات این قشر ما میشنیدیم، شاید نقطه نظراتی بود که جای بحث داشت، جای باز کردن موضوع داشت و میتونست کمک کنه به تبیین موضوع. موضوعی که من به ذهنم میرسه که خب حالا دوستان همه اشاره کردن، بحث نقش رسانه هاست در این مبحث. خب بالاخره رسانه ها هم نقش مهم میدارن که تا حالا نپرداختن به این حوزه. من به نظرم میاد که نیازه که رسانه ها به خصوص حالا رسانه های تخصصی مثل کنیو سایر رسانه هایی که در حوض صنعت فعالند حتما به این موضوع بپردازن، تبیین کنن، ارتباط بگیرن با مسئولانی که رأیشون و نظرشون در ستاد کرونا تعیین کننده است و باز کنن موضوع رو از آثار سویی که این مصوبه داره میذاره روی اقتصاد صنعت، روی بحث حالا مشکلاتی که الان ایجاد میشه در متعاقب این مصوبه برای پرسنل ایلاین ها، بحث های مالی، بحث های حقوقی بیشتر مد نظرمه. خب اینا همه تأثیر گذاره و به نوعی چون بهش پرداخته نشده به نظر من این مصوبه همچنان محکم پابرجا مونده، در صورتی که خب ما موجای مختلف رد کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این مصوبه خیلی تأثیری نداره و کمکی نمی کنه به بحث شیوع کرونا و عدم شیوع کرونا. و من خواهشم از همکارانم در کنیوز اول اینه که حتما این موضوع دوستان مد نظر قرار بدن، به همین یک جلسه در کلاب هاوس ختم نشه، حتما ارتباط بگیرن با افرادی که موثرن در این زمینه، حالا هم مباحثی که در این کلاب مطرح شده خدمتشون بگن، هم در صورت نیاز ابهاماتی که دارن رو از طریق متخصصین صنعت برطرف کنن و انشالله همه تلاشمون این باشه که بتونیم این مصوبه رو ملغا کنیم و کمکی کنیم هم به ایلاین ها، هم پرسنل ایلاین ها و هم بالاخره جلوگیری کنیم از اینکه یک مصوبه غیر علمی و غیر عقلایی بخواد ادامه پیدا کنه و مشکلاتی رو برای شاغلین این صنعت به وجود بیاره. من خدمت شما هستم جایی مسئول. البته جای تشکر داره، من ممکنه دیگه نباشم آخرای در خدمتون. از خانم دکتر شرف پافی خیلی خیلی ممنونیم حضور پیدا کردن، جناب آقای بابایی، جناب آقای منتظری، بقیه دوستانی که حالا تشریف دارن در استیج. تشکر میکنیم از احساس مسئولیتی که داشتید نسبت به بالاخره بحث صنعت، وقتی که گذاشتید در این ساعت پایانی شب خیلی ارزشمند هست و امیدوارم که این حضور و این پیگیری ها و این دغدغه های شما منجر به نتیجه بشه به زودی زود و ما شاهد باشیم که به زودی مصوبه لغو میشه و بالاخره خروجی حداقل از این پیگیری ها و این صحبت ها رو در عمل شاهد باشیم. تشکر فراوان از بزرگواری شما.
آقای دکتر خیلی ممنونی. من عذرخواهی میکنم، اضافه میکنم جناب موسوی عزیز اگر سلام میدونید، به نظرم آقای مهندس خدایی هم که از مدیران ارشد سازمان هواپیمای کشوری هستند در این مناظره حضور دارند، اگر سلام میدونن خودشون یا جناب عالی دعوت بکنید که ایشون هم به هر حال به عنوان دستگاه حاکمیتی توصیه ها و فرمایشاتی دارن اضافه بکنن به مطالب که دوستان هم استفاده کنن. ببخشید من
خواهش میکنم من براشون این وایت فرستادم برای اینکه صحبت کنن، ببینیم اگر پاسخ بدن. آی خدایی اگر صدای من رو میشنوید. سلام و عرض ادب به شما، خیلی خوش اومدید. نمیدونم از کجای بحث به جمع ما اضافه شدید، اما صحبت میکنیم در رابطه با موضوع 60% ظرفیت پروازهای داخلی، استفاده از 60% ظرفیت پروازهای داخلی. خواهش میکنم نقطه نظر شما هم راجع به این موضوع بدونیم.
من سلام عرض میکنم خدمتتون. خب من این اواخر ملحق شدم و فکر کنم شاید بهتره که وارد بحث شما نشم، چون در حدودی که من از صحبت خانم شرف باقی شنیدم کاملا حرفای درست و خوب و صحیحی مطرح شد. در هر صورت تو صنعت هوایی همچین چیزی به نظر توجیه پذیر نیست، ولی از طرف دیگه یه مسئله در ابعاد کلانتری داره اداره میشه و من فکر میکنم که به هر حال هر موضوع ساده‌ای تو هر جای دنیا در ایران مستمسکی میشه برای مثلا اثبات کارآمدی یا ناکارآمدی و بنابراین همیشه با یه حاشیه امنیت بیشتری سیاست گذاری میشه. درست میگن، خیلی ها سعی کردن که این ادله رو به گوش مسئولین برسونن، وجود هم داشته، به نظر من کافی هم بوده، ولی خب موضوعی است که تا به حال اینطوری پیش رفته و امیدواریم که هر چه زودتر به یه نتیجه بهتری دست بشه.
ممنون از شما، خیلی خوشحال شدیم که نقطه نظر شما هم را به این موضوع شنیدیم. به نظر بله بله آیشه آلفروش، من میخواستم بحث رو جمع کنم اما خواهش میکنم شما در ظرف کوتاه‌ترین مدت ممکن نقطه نظرتون راجع به بحث امشبمون بدونید. آیشه آلفروش، آی معمار، اگر شما صدای منو میشنوید خوشحال میشیم که نقطه نظر شما رو بدونیم.
از سلام و شب بخیر دارم. یه نکته ای که حالا همه نکات رو دوستان و همکاران محترم و مدیران ارشد فرمودن، یه نکته ای که به نظر من میرسه اینه که خب بالاخره هر تصمیمی که گرفته میشود بر اساس یک سری هزینه ها و یک سری منافع گرفته میشه و این تصمیم بر اساس یک سری قضاوت هاست و این قضاوت ها هم مبتنی بر یک سری اطلاعات و یا فکت ها و یا حالا درک هایی که صورت میگیره در بخش های مختلف منجر به یک تصمیم میشه. آنچه که خب الان تصمیم گرفته شده بر این اساس که هزینه ما، خب ما اگر بحث اقتصاد حمل و نقل هوایی رو یا بحث اقتصادی موضوع رو بخوایم خیلی دقیق باشیم، کاهش ظرفیت به 60% ضربات بسیار سنگینی رو به حوزه اقتصاد حمل و نقل هوایی خصوصا در بخش داخلی وارد میکنه، خصوصا اینکه پیش بینی های یاتا هم داره نشون میده که اولین ریکاوری ها در اقتصادهای داخلی بزرگ داره اتفاق میفته و ما این شانس رو داریم از خودمون میگیریم که در حقیقت ریکاوری خودمون رو با این قوانین خودمانه که ایجاد کردیم ریکاوری های خودمون رو به تأخیر بندازیم. من آمار هفته پیش یاتا رو نگاه میکردم، البته خب یه نسبتی هم با واکسیناسیون هم داره که حمل و نقل هوایی در امریکا به خاطر حال بازار داخلی بزرگی که داره تقریبا به بازار قبل از کرونا میرسه. این موضوع یه موضوعی هست که ما در حوزه حمل و نقل هوایی داخلی فرصت بسیار مناسبی برای ریکاوری ایرلاین‌های داخلی وجود داره، ولی عملا ما با 40% ضربات خیلی سنگینی رو زدیم. در نظر داشته باشید که ما وقتی صحبت از 60% میکنیم، همه هم میدونن که نقطه سر به سر یک پرواز تقریبا بین 60-70% فروش سیت هست، یعنی ما در حقیقت ایرلاین‌ها رو در نقطه بریک ایون لود فاکتور نگه داشتیم. آیا دولت به عنوان تصمیم گیر یا ستاد کرونا به عنوان تصمیم گیر که این هزینه رو تحمیل میکنه به شرکت‌های حالا خصوصی، آیا حاضره که کمک زیان رو به واسطه این تصمیم به شرکت ها بپردازه؟ آیا این هزینه ها به مقدار کمتر در تشریفات قبل از سفر از جهت سرمایه گذاری و تجهیز فناوری های مدرن برای بلند مدت بهتر نبود انجام بشه که ما این رو برای دائم دیگه اینو می‌داشیم و اینو مقطعی، حالا به طور مقطعی باش برخورد نمی‌کردیم، موردی که حالا بیان 60% بکنیم و هم ضرر بزنیم، خب عوض این سرمایه گذاری میکردیم بر فرایندهای تشریفات قبل از پرواز و دقت میکردیم بحث کنترل، بحث اسکنینگ، اسکرینینگ، فناوریهایی که داخل ایران هم الحمدلله ما توانمندیهای فوق العاده بالایی داریم. من نمیدونم این هزینه ها یا بهتر نبود به جای اینکه استیل کاست ها و این هزینه های پرتی که الان ایرلاین ها، من به نظرم میرسه که یه چیزی که به نظرم میرسه ما در حوزه اقتصاد کلان دولتی هیچ سنسی از مسائل اقتصادی نداریم. این بخشای خصوصی هستن که بیشتر متوجه میشن که چقدر ضرر میکنن از این بابت. من تعجبم هم از این موضوع هست که چرا هیچ اقدامی هم نمیشه، چون واقعا این موضوع اصلا شاید اصلا خیلی هم براشون مهم نباشه، نمیدونم، ولی من فکر میکنم که این موضوع از بعد اقتصادی شرکت حالا حمل و نقل هوایی ایران رو علل قاعده باید دچار بحران کنه، دچار بحران کرده باشه، ولی من نمیدونم این بحران چرا منجر به یه اقدام جدی نشده. خلاصه این موضوع میگیم آره این تصمیم گرفته شده، میگیم آقا گفته شده، ولی خب میگیم آقا گفتی ولی خب شل گفتیم، یا آقا گفتیم ولی اطلاعات قوی ندادیم. من نمیدونم آیا این واقعا این درد، این مشکل در بخش خصوصی وجود نداره، یعنی بخش خصوصی با همین 60% در حمل و نقل هوایی داخلی داره چرخ اقتصادش میچرخه، 60% تا 70% که لود فاکتور هست و ما با حاشیه سود بسیار پایینی هم مواجه هستیم، بسیار شکننده است، لیکویدیتی ایرلاین ها بسیار پایینه و خیلی خیلی مسائل بغرنجی که الان داریم. خب اویلیبیلیتی ناوگانامون، بحثایی که حالا خانم دکتر شرافتی هم اشاره کردن، جناب آقای دکتر خدایی هم اشاره کردن و سایر دوستان، و اینکه تبعیضی که بین سایر مودهای حمل و نقل وجود داره. من نمیدونم، واقعا عجیبه برام که حالا ما این همه قدرت رسانه‌ای داریم ولی چرا این موضوع خیلی سنس نشده برای حالا بخش حاکمیتی که آقا ضرر یه موقع از خودت مدیر دولتی هستی ولی خودت یه موقع از مدیر بخش خصوصی هستی.
ممنون میشم اگه زودتر جمع بندی کنی.
بله بله، یه موقع هست که الان تموم میکنم این بحث رو، یه موقع هست که شما بخش خصوصی هستی و ضرر پشت در بنگاهت داره میاد و هی داره به فشار میاد و انباشتگی ایجاد میشه. از دیگه ای ندارم، فقط همین موضوع بود که خواستم بیان بکنم. شب همگی هم بخیر، در ادامه باهاتون هستم.
ممنون از شما آقای شالفروش، نقطه نظر شما رو بشنوید.
ممنون، شب بخیر میگم خدمت همه کارشناسان و متخصصین مدیران ارشدی که تو صنعت هستن. من از چند تا نکته رو لازم دیدم بگم. من واقعا ممنونم از آقای گندمی که بعد از صحبت‌های خیلی زیادی اشاره کردن به این ابعاد اقتصادی که به پرسنل ایرلاین‌ها وارد شد، که خب بعد از کرونا خب یه پاندمی جدید بود، با این ابعاد جهانی شرکت‌ها درگیرش بودن، تمام دنیا و خیلی تبعات سنگینی داشت، ولی خب شاهدیم تو این دو سال این فراز و فرود زیادی داشت تو تمام دنیا، ولی ما هیچ وقت نتونستیم از این فرود این بحران استفاده کنیم، بازبینی کنیم قوانینمون رو. خب میتونستیم این 60% رو بکنیم 90% یا کمتر کنیم یا بیشتر کنیم که به نفع ایرلاین ها باشه. خب بعد شما بیاین از این زاویه این قضیه نیا کنید که سلامت مردم واجبه، درست، ولی آیا معیشت مردم واجب نیست؟ بارها توسط صدای کرونا رئیس جمهور اعلام شد که آقا بالاخره یا باید فکر معیشت مردم بود یا فکر سلامت یا هر دوش. خب الان این تبعاتی که این کاهش درآمد، ضربات اقتصادی که این 60% داشته برای ایرلاین ها، مستقیم وارد به پرسنلشون شده، کاهش حقوقاشون داشته، درآمدشون داشته و این آقای معماری میشه خیلی درست گفتن، واقعا تعجب‌آمیزه شرکت های خصوصی چطور زیر بار همچین قانون مندرآوردی رفتن. حالا شما ایرانی رو حساب کنید، شرکت دولتی بیشترین ضرر رو و بیشترین تبعات رو واسه پرسنلش داشته. خب بعد از این همه نارضایتی که تو پرسنل ایجاد شده، شما بخواید ببینید که بعد از حالا چندین ماه آینده واکسیناسیون سراسری گشایش بخواد بشه، پروازها به حالت عادی بخواد برگرده، ولی این نارضایتی، این حس بدی که توی این ماهای اخیر به وجود اومده به همین راحتی بر نمیگرده، به همین راحتی دوباره متخصصین نمیتونن دست اعتماد داشته باشن به قضیه. الان بیشترین اعتراضات، بیشترین تجمعات و بازنشستگی‌های ایرانی داشتن. خب اینا همه برمیگرده به این کاهش درآمد. خب همه عنوان میکنن که شرکت ایرانی شرکت درآمد هزینه‌ایه. بله خیلی هم درسته. خب چطور ما خودمون با دست خودمون کاری میکنیم که درآمد این شرکت رو کم کنیم، بعد از اون ور هیچ کمکی بهش نمیکنیم. من واقعا خواهش میکنم که این بحث رو به ستاد ملی کرونا بعد رسون، به دولت جدید، به وزیر آینده، به وزیر فعلی، که خب آقا وقتی که شما از این ور یک ورودی رو یه اینپوتی رو کم میکنید، بعد از یکش رو جبران کنید. چرا فقط از یک زاویه به قضیه نگاه میکنید؟ چرا مورد بازبینی قرار نگرفته؟ این واقعا دوچار بحران کرده. شما بدونید که مثلا با کرونایی که پیش اومد، پروازهای هواپیمایی خب کم شد، مسافرها تو سطح بین‌المللی کم شد، هرچند الان داره یواش یواش راه میفته، ولی کار تعمیرات هواپیما، کار سرویس هواپیما که کم نشد، چه بسا بیشتر شد. هواپیمایی که رو زمین هست کارهای تعمیراتی بیشتری داره، هزینه‌های بیشتری رو تحمیل میکنه به قسمت مهندسی تعمیرات، ولی از اون ور بیشترین کاهش حقوق و درآمد و همکاران ما داشتن تو ایلان ها، مخصوصا متخصصین مهندسی تعمیرات. من اینجا واقعا میخوام صدای همکاران رو به گوش سکوخان میخوام شرفاتی که سابقه مدیر عاملی ایران رو دارن، آقای آرش خدایی که قائم مقام سازمان بودن، الان معاونت استاندارد هستن، ما ساده داشتیم خدمت هر دوی عزیز بودیم، توقعات و درخواست ها و پیشنهادات رو ارائه دادیم، ولی همچنان توی بنبستی هستیم که به نظر میاد بیشتر خودساخته است. ما سالها صنعتمون دچار ضعف بوده، دچار تحریم بوده و داشتیم مبارزه میکردیم، سرفراز نگرش میداشتیم با چنگ و دنده. این کرونا واقعا یه تیر خلاصی به بدن این صنعت وارد کرد. حالا بیایم خودمونم بدتر اینو اگزاجوریتش کنیم، بیشترش کنیم، واقعا جای تعجب و سوال. خیلی ممنون از اینکه وقت به من دادید.
خیلی ممنون از شما آقای شال فروش عزیز. آقای بدری اگر نقطه نظری دارید لطفا خیلی کوتاه.
سلام، شبتون بخیر باشه، متشکرم از موقعیتی که ایجاد کردید. نکته ای که هست در مورد این که حالا چرا ظرفیت 60% هست و اینا، ما نمیخوایم صحبت کنیم، ولی چیزی که من به عنوان یک شهروند میخوام بگم، به عنوان یک مسافر، به عنوان یک کسی که دارم از خدمات در واقع ایرلاین، نه یک ایرلاین، ایرلاین های مختلف به دلیل شرایط زندگی و کارم، حداقل در طول 16-17 ماه گذشته که پاندمی کرونا بوده در کشور استفاده میکنم، چیزی که واقعا میخوام ببینم، در واقع تجربه کردم و دیدم، اینه که قبل از اینکه این مصوبه اجرایی بشه، یعنی در واقع ابلاغ بشه و اجرایی بشه، قیمت بلیتی که من از در واقع تهران به اهواز که محل کارم از اهواز و اهواز به تهران خریداری میکردم، در گرونترین حالت، در گرونترین حالت 260 هزار تومان بود. اما به محض اینی که این مصوبه اجرایی شد که در واقع گفته شد که 60% باید از در واقع ظرف ماکسیمم 60% ظرفیت هواپیما در واقع استفاده بشه، قیمت همین بلیت رو من الان دارم 760 هزار تومان، یعنی در واقع 759 هزار تومان میگیرم. خب بخواید حساب کنید چیزی در حدود 3 برابر شده. چه مقدار ظرفیت مسافر کمتر شده؟ آیا این ظرفیت مسافری که کمتر میشه، مصرف سوخت هواپیما بالاخره تاثیر داره، یه سری خدمات تاثیر داره، و از طرفی کترینگ پرواز حذف شده، آیا اینها رو هم در واقع حساب کردید شما، یا اینکه فقط میگی که در واقع کم شده؟ و بعد چقدر این اجرا میشه؟ این 60% پروازهایی که به مناطق در واقع نفتخیز هستن، جزایر نفتی هستن، شما برید نگاه بکنید، با 100% ظرفیت داره انجام میشه. چرا با این منطق که در واقع این در واقع کارکنان میرن و در محل کار به همین شکل کنار هم دیگه هستن، خب داره انجام میشه. و بعد ما وقتی هم وارد هواپیما میشه، مثال میزنم، من چون من مسافر کاتگوری سفر هستم، با اکثر از ایرلاین ها دارم پرواز میکنم و در واقع میشه گفت حالا با هواپیما هم آشنایی مناسبی رو دارم، هواپیمایی که بر اساس ظرفیت، چیزی که خود ایرلاین اعلام کرده 102 نفر نهایت ظرفیتش هست باید مسافر بگیره، 117 نفر سوار کرده، این 15 نفر کجا میره؟ خب بغیر از این که میاد میگه که در واقع با این منطق الان داره اجرا میشه، اگر من و دوستم، یه دوستی دارم یا یه همکاری دارم، با هم دیگه یه بیلیتی تهیه کردیم، توی فرودگاه دو تا صندلی کنار هم بهمون میدن، در صورتی که محاسبه‌ای که کردم به این شکل نیست. پس باید این رو در واقع در نظر بگیم، چرا یک طرفه به قضیه نگاه میکنیم؟ و بعد آیا تمامی در واقع ضررهایی که شرکت های هواپیمای ایرلاین های ما دارن انجام میدن در اثر کاهش این در واقع 40% مسافر، یعنی اگر که همین فردا این مصوبه در واقع لغو بشه و 40% مسافر اضافه بشه، اصلا من میگم 10% هم اضافه دو ردیف هم صندلی اضافه کنید تو پروازاتون بیشتر بکنید. آیا مشکل ایرلاین های ما حل میشه؟ خیر، همچین چیزی نیست. آیا در همین وضعیتی که ما الان قرار داریم، آیا مشکل گراند بودن هواپیماها در واقع 60% ظرفیت هست یا عدم کفایت مدیریت در واقع ایرلاین داره هست؟ شما برید ایرلاین ها رو نگاه کنید. نمیدونم، شاید شما توی به دلیل سمت هایی که دارید بیشتر پشت میز نشسته باشید تو اینکه در حالت عملیاتی باشید و برید ببینید، ولی اون چیزی که من دارم در ایرلاین در واقع در پرواز به عنوان یک در واقع شهروند به عنوان یک مسافر میبینم خیلی متفاوته با اون چیزهایی که شما در واقع بیان میکنید. کفایت مدیری که در واقع میاد و بر اساس تمام قوانین استانداردهایی که حالا اون شرکت سازنده، مثال میزنم ایرباس داده، میاد میگه آقا با حالت مثلا پرواز بر ماکسیموم سوخت رو ببرید که برید و در مقصد سوخت نذارید، حالا مقصد یک کشور خارجی هست و با 100% توان از موتور در واقع استفاده میکنن و نهایت این میشه که عمر موتور میاد پایین و هواپیماشون الان گرانت هست. شما میبینید کارایی که دارن در واقع، مشکلی که ما داریم، یه مشکل اساسی که ما داریم، چرا ناوگان 321 در ایران تقریبا میشه گفت زمینگیر یا اکثرا زمینگیر هستن؟ به دلیل اینی که اون تفاوت رو نمیذارن بین 319 20 و 21، همه رو میخوان یک طور اپرییت کنن، نمیشه. اینه دلیل. یعنی شما فکر میکنید که آیا مشکل ما فقط اون 40% هست؟ آیا مشکلات دیگه ای نیست؟ یعنی فقط این مسئله هست که باعث میشه شما در شرکت های هواپیمایی اصلا
کلا بعضی ممنون میشن رو ترجم بندی کنه.
بله، یه نکته آخر هم میخوام بگم، این در واقع در حمایت از دوستان در واقع کروه پروازی هست. چند تا شرکت معدود تا الان از در واقع اونم که به دلیلی وابسته هستن حالا به ارگان های جایی از ایرلاین ها اومدن خدمه پروازشون رو، کروه پروازی رو واکسینه کردن. چرا سازمان هواپیمایی کشوری، انجمن شرکت های هواپیمایی به این موضوع نمیپردازه که آقا ما که میخواییم 100% ظرفیت استفاده کنیم، این خلبان یا این مهمانداری که از صبح که میره پرواز یا از زمانی که میره پرواز بعضاً با 500-600 مسافر تا بیاد شب بیاد خونه و عوامل زمینی مختلفی که در شهرهای مختلفی هستن، پرواز میره بوشهر، پرواز میره بندرعباس، چابهار، جاهایی که الان قرمز هستن، سه ماه، بیش از سه ماه اهوازی که ما توش کار میکنیم قرمز، در حالت قرمز بود. هم در واقع دوستان مهماندار و حتی خلبان من میدم سه تا ماست داده بودم. واقعا آیا میشه همچین کاری در واقع همچین شرایطی کار کرد؟ اکسیژن کافی میرسه؟ چرا الان که واکسن هست مگه چقدر چه تعداد ما کروه پروازی داریم؟ آیا این در واقع به جای اینکه نامه نگاری کنن که آقا 60% رو بردارید، نمیتونن نامه نگاری کنن که آقا یک ظرفیت واکسن بدید؟ چند هزار نفر هستن؟ به 10,000 نفر نمیرسن کروه، کل کروه پروازی ایران دیگه. از شماره لایسنس هایی که صادر شده در هواپیمای کشوری، تازه اونایی که یه سریشون هم خب بازنشسته شدن، اون لایسنس هایی که کارنت هستن برید نگاه بکنید دیگه چه تعداد هستن. آیا نمیتونن این واکسن رو بذارن؟ خب این واکسن رو در واقع در اختیار این عزیزان بذارن واکسینه بکنن، واکسیناسیون در تمام دنیایی که شما میگید، کشورهایی مثل امریکا، اروپا، همین مثال ها رو میزنید، اونجا اولویت دادن به کروه پروازی که بتونه راحت با خیال راحت بره، تست رایگان در اختیارشون. کدوم یکی از ایرلاین ها قبل از پرواز از کروه در ایران از کروه پروازیش تست میگیره؟ عواقبی که این در واقع عواقبی که داره عدم در واقع واکسیناسیون رو الان شما میتونید برید در شهر دینارد فرانسه ببینید. کروه پروازی یکی از شرکت ها که برای ریکارنسی رفتن اونجا سیمیلیتور، شما ببینید چه تعدادشون الان اونجا در واقع آزمایش کوویدشون برای اینکه برگردن باید تست پوزیتیو، در واقع تست کروناشون پوزیتیو نباشه. الان ببینید چه تعدادشون در واقع تستشون پوزیتیو در اومده و اونجا در واقع به نوعی به قول خودشون، ما صحبت میکنیم حالا با دوستان خلبانی که اونجا هستن، میگه ما آواره شدیم اینجا، چون بحث هتل رو رفتن برای 2 روز یا 3 روز گرفتن. هتل هم میگه آقا شهر الان وضعیت طوریه که ما نمیتونیم بیایم بلند مدت به شما بدیم، چون رزرو شده اصلا و اینا باید اون دوران 10 روزه قرنطینه ای که اونجا بگذرونن، تازه اگر تستشون باز منفی در واقع منفی بشه برگردن. و بعد خود اون شرکت میاد چیکار میکنه؟ خود شرکت داره روزی $150 هم بهشون پردیوم میده، به غیر از پول هتلی که وجود داره، به غیر از اون بلیتی که کنسل شده دوباره باید بیاد بره بگیره. خب این عدم در واقع، چرا شرکت های هواپیمایی، انجمن شرکت های هواپیمایی، چرا سازمان هواپیمایی کشوری نمیره واکسیناسیون رو انجام بده؟ چرا فقط به این مصوبه‌ای که ستاد کرونا داده در واقع فوکوس کردن؟ آیا جون جون در واقع مسافر که هیچی، آیا جون خدمه پروازیه که هواپیما رو داره در واقع اون در واقع درآمدزایی اصل کار، اون اپریشنی که داره انجام میشه رو داره خدمه.
آیا بعدی لطفاً جمع‌بندی کنه
انجام بله الان جمع‌بندی میکنم. آیا جون اون افراد مهم نیست؟ یکی از دوستان خودم هر موقع ببینید بس کپتن ها هستن، واقعا آدم تمیزی هستن خودش، یعنی ببینید چهره و استایل و اینو برق میزنه، 10 دقیقه توی پرواز ماسکش رو برداشته که غذا بخوره، دیگه نمیتونه که غذا نخوره، 12 ساعت میره توی هواپیما، بعد 10 دقیقه ماسکش رو برداشته تو همون پرواز هم در واقع دچار چیز شده، دچار بیماری کرونا شده و کرونای بسیار سختی هم گرفته. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش عدم واکسیناسیونه. شرکت های هواپیمایی اول بیان این مسئله رو در واقع درست بکنن. و بعد نکته دیگه ای که هست، حالا شرکت هواپیمایی میگن اصلا چرا دارن کسینگو مگه هست نکردن، چرا دارن آب معدنی توی پرواز میدن؟ خب این آب معدنی رو که من مسافر بخوام بخورم، خب باید این ماسک رو بردارم. 100 تا 110 تا 150 تا مسافری که، یا 80 تا اصلا 50 تا مسافری که توی هواپیما هستن، باید این ماسک رو بردارن که بخورن. پس اصلا فرقی نمیکنه قضیه، یعنی هیچ پروتکلی انگار انجام نشده. یعنی چه 100% ظرفیت باشه چه نباشه، وقتی که شما دارید آب معدنی میدید، پس اینا رو هم باید ببینید. یک جانبه فقط اینی که توی پشت میز نشینید بگید که آقا باید این 100% بشه. هر جا شرکت هواپیمایی در واقع، این همون کاریه که در واقع دولت کرده دیگه، آقا هر جا کم آورد میگه دست کنیم تو جیب مردم، نمونهش بورس دیگه، نمونهش قیمت دلار دیگه، دارید میبینید دیگه. آقا ما شرکت های هواپیمایی به مرز ورشکستگی رسیدن یا ورشکسته شدن، آقا قیمت بلیط رو افزایش بدیم، آقا ظرفیت پرواز رو از 60% بکنیم 100%، به مطالب دیگه باید بپردازید. فقط این نیست، آیا همه کارها انجام شده فقط این 60% باقی مونده؟ من دیگه ببخشید من باید طولانی شد، ولی اون چیزی رو که من به عنوان یک مسافر دارم میبینم و حالا علاقه مندی که توی این در واقع هوانوردی هستم و نزدیک 20 ساله حداقل دنبال میکنم مسائل هوانوردی ایران رو و حالا تا حدودی هم جهان رو، دارم خدمتتون عرض کردم. حالا نمیدونم، دوست دارم که نظر شما عزیزان رو هم بدونم که در مورد صحبتایی که من کردم. متشکرم از وقت.
خیلی ممنون از شما. من نکته‌ای بگم، من از کارشناسان عزیز این گفتگو نمیخوام که جواب بدن به سوالات شما، چرا که در رابطه با قیمت بلیط هواپیما، واکسیناسیون کادر پرواز و حالا موضوعاتی که شما عنوان کردید، در هفته های آینده قرار هست گفتگوهای مجزا داشته باشیم. پس با توجه به اینکه این گفتگوی امشبمون در مورد
عذرخواهی میکنم ببخشید، اصلا این خیلی حرف شما این موضوعی که میگید و من معذرت میخوام، ولی واقعا خنده داره که شما میگید بحث واکسن، اول میان شما بحث مالی ببینید. رو مطرح میکنید، بعد بحث جون افراد. ببینید واکسیناسیون با یه چیز شوخی اصلا این بیماری شوخی بردار نیست. واکسیناسیون یه چیز در واقع، نمیخوام بگم شوخی بردار، چیزی نیست که شما در واقع به تعویق بندازینه. شما اول باید میومدید اون چیزی که در واقع جون افراد باش در واقع برای
شما اگر
وابستگی داره. ببینید آقای شما میان میگه که اول بیاین ما در واقع اون بحث مالی در واقع بیاین پول در بیاین، حالا بعدش میپردازیم در هفته دیگه. شما آیا میدونید در از الان که من دارم با شما در واقع با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، از یا هفته های آینده چند نفر از در واقع خدم باز به خود ایلاین در واقع
اگر اجازه بدید من جواب بدم، اگر اجازه بدید من جواب بدم کاملا روشن میشه. ببینید بحث واکسیناسیون پرواز رو اگر شما کند نیوز رو دنبال میکردید، میدیدید که ما در حدود 1.5 ماه پیش به شدت پیگیر این موضوع بودیم، با چند تا از اشخاص حالا ستاد کرونا هم صحبت کردیم، نیازی به گفتن این موضوع نیست و به این نتیجه رسیده شد که کادر پرواز اولویت سوم واکسیناسیون هستن. حتی قولهایی هم چون سازمان هواپیمای کشوری نامه‌نگاری کرده بود داده شد که این دوستان وارد اولویت دوم بشن و قطعا این موضوع با توجه به اینکه سازمان هم پیگیری کرده انجام خواهد شد. در رابطه با قیمت بلیط هم که خب من خدمتتون گفتم قرار هست در هفته‌های آینده گفتگوهای کلاب‌هاوسی کندنیوز ادامه دار باشه و بحثی که شما اینجا مطرح کردید خارج از گفتگوی امشب ما بود، خارج از موضوع امشب ما بود. چندین بار هم ازتون خواهش کردم که بحث رو کوتاه کنید، اما نمیخواستم وسط صحبتتون بیام. تشکر میکنم از همه دوستان. ما قرارمون این بود که تا ساعت 12 گفتگو رو ادامه بدیم. اگر گفتگو جنجالی شد و داغ شد تا ساعت 12:30 ادامه داشته باشه. من با همه کارشناسامون که صحبت کردم اینطور گفته بودم. الان ساعت 12:45 است. عذرخواهی میکنم از همه عزیزان که دیر شد. آقای دکتر گندمکای موضوعاتی رو اشاره کردن راجع به نقش رسانه، مواردی که مد نظر شما بود آقای دکتر یادداشت شد، قطعا در دستور کار قرار گرفت و به دیده منت. یه تشکر ویژه میکنم از همه کسانی که توی این روم حضور داشتن، صحبتهای ما رو گوش دادن و کارشناسای عزیزمون. باعث افتخار بود که در این گفتگو همراه ما بودید. آقای مهندس بابایی، آقای مهندس منتظری فر، آقای مهندس گجگاه، آقای معمار، آقای دکتر خدایی عزیز، آقای مهندس شالفروش و آقای مهندس بدری و خانم دکتر شرف‌بافی. سپاسگزارم از همه شما عزیزان. آرزو سلامتی میکنم برای همه شما. امید این که این ویروس کرونا ریشه کن بشه و رشد روزافزون صنعت هوانوردیمون رو ببینیم داریم. گفتگوهای بیشتری در حوزه هوانوردی موضوعات مختلفش قرار هست انجام بشه. با اعلام ساعت 46 بامداد 9 تیر ماه 1400 همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. باعث افتخار بود که در این گفتگو حضور داشتم. امین حسین موسوی، کن نیوز. خدا نگهدار.